שם על השם לילד יעקב. חזקים וברוכים. אולי כתעשיף עבודה, אולי כתורוהן הנוז. תרוהן. ואולי כתורדו הפושט הזום יעטז, פושט הסטלייט. יוטיוב. פייסבוק. אנבח, סמי, קנל הו. מרו. דומבל מקונן בחובי ביתון המין הרו استفاده בקונן ברוי תזכיה נפס ברוי פוקי ברוי קודוסיית ברוי אתהב והמבסטגי בשטר סאלי אפטה בלאחרה הר כסי תזנדגיש בויק פרוז ונשיבי בויק אמבוג'י تو زندگی همراه آیا چطور میتونه انسان خودشو قانع بکنه که همه چی از جانب خداونده، حتی سختی ها، حتی پستی و بلندی ها، حتی فراز و نشیب ها، حتی تلخی ها، از چجور کجا انسان میتونه بر خودش یک فرمول، یک منطقی درست بکنه که براش قابل هضم باشه، مورد قبول که هرچی پیش آید خوش آید و از جانب خداوند آید. چرا که ما خیلی از اتفاقات زندگی رو بر حسب بدجنسی طرف، بر حسب دشمنی طرف، بر حسب شیطنت و زرنگی طرف میگذاریم و حتی بر حسب حماقت طرف، کوته فکری طرف. خلاصه یه دیوار کوتاه، یه مقصری داریم که بخوایم خودمون رو قانع بکنیم که این بود، اینا رو سر من آورد. آیا واقعا چطور انسان میتونه یه حقیقت رو تو زندگی قبول بکنه که سختی ها، تلخی ها، اینها همش از جانب خداونده؟ این که میگن گمزل تو با همه چی به خیریته، به خوبیه، یعنی چی؟ یعنی درسته به نظر خوب و خیر نمیرسه، ولی قبول کن، ایمان داشته باش، اطمینانت رو به خداوند دست نده که همه چی برای خوبیه. الان تو که تو نمیفهمی، پس باز حتی برای این که ما بتونیم تلخی ها رو برای خودمون مزه دار بکنیم، باید این رو قبول بکنیم که تلخی ها هم از جانب خداونده. مخصوصا موقعی برای انسان سخت میشه که میبینه همون لیوان آب، همون چشمه، همون چاه برای دیگری شیرینه، برای ما تلخه. دیگه نمیتونه قبول کنه. آخه چرا؟ پس چرا اون انقدر برد و خورد و رفت جلو و پیشرفت کرد و من خوبه اینجا؟ ما که اتفاقا توی یک کسب و کار هستیم، توی یک مدرسه و مدرک داریم، توی یک شغل هستیم، توی یک خانواده هستیم. این که انسان اگه دست خودش بود یه جراحی پلاستیک میکرد که چیکار بکنه؟ تمام انگشتای دستشو یه اندازه بکنه. ولی خب چون دست خودمون نیست، از این فرمول، از این منطق استفاده میکنیم که خودمون رو یک ذره تسکین بدیم که نگاه کن ببین انگشتای دستم با هم دیگه یه قد قامت یکسان نیستم دیگه، چه برسه به خواهر برادر، دیگه چه برسه به دوست، چه برسه به همسایه، همکلاسی، فرزندان. یعنی ما توقع برابری و یک رنگی رو داریم تو تمام موفقیت های دیگران با تمام موفقیت های خودمون. و جالب اینجاست ما جلوتر از دیگری باشیم، دیگری یه ذره عقبتر از ما باشه، نه شکوهی داریم نه شکایتی داریم. ما اون انگوش بزرگه باشیم، حالا اون یکی انگوش کوچیکه باشه، دیگه به قولی راضی هستیم و نمیخوایم سر از کار خدا در بیاریم. ولی ما انگوش کوچیکه باشیم، دیگری انگوش بزرگه باشه، اونه که برامون جای سواله و میخوایم بفهمیم و میخوایم سر از کار خدا در بیاریم. آیا به همون مقدار که ما موفقیم و دیگری نه، آیا به همون مقدارم سوال داریم از خداوند؟ آیا خدایا چرا منو موفق تر از دیگری کردی؟ یا فقط موقعی که دیگری موفق تر از منه من برام سواله؟ نزدیک بود همینجا من پارک بکنم و ببین یه بار این اومد و برداشت و برد، حالا یعنی من منتظر وایسته بودم این بره. این که فکر میکنیم یه نفر دست کرد لقمه را دهن مادر رو برد گذاشت تو دهن خودش، برای ما خیلی درده، هضمش برای ما سخت میشه. حالا نه لقمه تو دهنمونه نه هیچی، ولی هضمش قبولش برای ما سخت میشه. پس برگردیم اینجا، انسان چطور میتونه قبول بکنه که همه چی تو زندگی دست هاشمه، چه پس رفت و چه پیش رفت؟ چطور میتونه قبول بکنه؟ چطور میتونه قبول بکنه که چه سلامتی و چه بیماری از جانب خداونده؟ چه تیز هوشی و چه کودنی از جانب خداونده؟ چه زرنگی، چه تنبلی از جانب خداونده؟ چه ثروت، چه فقر از جانب خداونده؟ اینو انسان چطور میتونه برای خودش قابل هضم بکنه که انسان هیچ کنترلی رو هیچ نظمی تو دنیا نداره؟ همونطور که ما نمیتونیم تصمیم بگیریم گردش خورشید ما، طلوع و غروب خورشید ماه ما نمیتونیم تصمیم بگیریم، قبول بکنیم طلوع و غروب خودمونم ما نمیتونیم تصمیم بگیریم. این نظمیه که خداوند در دنیا قرار داده. تو چه سنی به پیشرفت برسیم، تو چه سنی ازدواج بکنیم، تو چه سنی این دنیا رو ترک بکنیم، همه اینها رو خداوند تعیین کرد. و جالب اینجاست، درسته از نظر علمی، از نظر نجوم، از نظر ساینس براش دلیل پیدا کردم که چرا طلوع خورشید در زمستان دیرتر از تابستانه، غروب خورشید در تابستان دیرتر از زمستانه. از نظر علمی ثابت کردم به خاطر گردش زمین به دور خورشید، اون مداری که طی میکنه یا میگرده، گردش زمین به دور خودش، گردش زمین به دور خورشید و همه اینها رو برای ما کردن یک فرمول که برات تعجب نباشه که زمستان روزها کوتاه، شبها طولانی، تابستان روزها طولانی، شبها کوتاه. برام توضیح دادن، قبول کردیم. اما همین نظم رو که قرار داده خداوند، فقط توضیحشو تفسیرشو دانشمندا به ما داده، اما نظم رو پایشو که گذاشته خداوند. پس قبول بکنیم همونطور که نظم دنیا دست خداونده، نظم زندگی ما هم دست خداوند. اما چطور اینو قبول بکنیم؟ چطور شبهای زندگی رو قبول بکنیم؟ با اینکه خود خداوند توی تورا این رو تاکید میکنه، ویهی ارب ویهی بوکر یوم احد یوم شنی یوم شلیشی، که هم شب شد و هم صبح شد تا روز اعلام شد، کایا روز اول، دوم، سوم جمعه است، ولی هنوز عرب بکر، شب روز، تاریکی روشنایی، غروب طلوع. پس باز برمیگردیم سر سوال خودمون، چطور من قبول بکنم که همه اتفاقات زندگی، چه تلخ چه شیرین، چه سخت چه راحت، از جانب خداونده. خداوند اون رو تو زندگی من قرار داده. آیا موقعی که ما یک کتاب داستان رو شروع میکنیم به خوندن، میرسیم به صفحه ششم، دهم، شروع میکنیم قهقه خندیدن، واو، میرسیم به صفحه بیستم، سیوم، شروع میکنیم به اشک ریختن و گریه کردن، بغضمون میگیره، آیا خودمون داریم میخندیم؟ خودمون داریم میگریم؟ نویسنده کتاب جور این کتاب رو، این داستان رو، این ماجرا رو جوری نوشته که با احساس ما ارتباط برقرار بکنه، نه با فقط عقل ما، نه به معلوماتمون اضافه بکنه، همینچنان هم احساسات ما رو کپچر بکنه، تحت کنترل بگیره، که به هیجان بیاریم، یک بار اموشنال بشیم، احساساتی بشیم، گریه کنیم. باز نویسنده کتاب نظم کتاب رو تعیین کرده، نه من و شما. هزار بارم بخوایم روی متن و روی نوشته یا قسمتی که اصلا خنده دار نیست بخندیم، نه اولا خندمون میاد، نه معنی داره، خودمون رو مسخره کردیم. باید اونجوری که کتاب داره ما رو در مسیر خودش طی میکنه ما دنبالش بریم، هم سفر کتاب بشیم، نویسنده، ببینیم کجا ما رو میبره و ریاکشن و عکس العملمون اونجوری که اون میخواد باشه، بر طبق اون ورقه کتاب، صفحه‌ای که داریم هستیم. پس برگردیم اینجا، همه چی از جانب خداوند تعیین شده، چه عشق و چه خنده، چه زشت چه زیبا، چه پیر چه جوان، چه هر چیزی که شما، هر تغییری که در دنیا ببینید، همه چی از جانب خداوند. اما چطور این رو انسان تو زندگی شخصی خودش قبول میکنه؟ آیا شهری هست تو دنیا، شهری هست که جنگل نداشته باشه؟ شهری هست که هیچ نوع زمین متروکه و خرابه نداشته باشه؟ شما تو هر خیابونی یا محلی بالاخره یه تیکه زمین بی مصرف و متروکه میبینی، یا یه تیکه خرابه، حتی جنگل ویرانه میبینی. جنگل های دنیا رو کی به دنیا آورده؟ خدا من. قسمت های مسکونی رو کی؟ باز خدا من. قسمت آب رو خدا من. خشکی رو خدا من. هر نوع نظمی رو ما در دنیا میبینیم کاملا از جانب خداونده. ولی خب تو دنیا ما نمیتونیم تعریف کنیم، قبول کنیم. میتونیم، بله، صد البته، سیارات، کرات، منظومه شمسی، خورشید، اینا رو ما قبول میکنیم که ما نورش از خورشید میگیره، با ما توضیح دادن، ثابت کردن از خودش نور نداره، خورشیده که درخشنده و سوزانه، نه ما. این فرقا رو میتونیم قبول بکنیم، اما فرقهای زندگی خودمون رو نمیتونیم. این که چرا من سرعت درکم از دیگری کمتره. زودی یک بار که درس رو فهمید یاد گرفت، من بعد دو سه بار تازه بهم توضیح بدم. این فرد رو من نمیتونم قبول بکنم. یک ذره آره، اما بعدش یه دیوار کوتاه. تقصیر معلمه، تقصیر شماست، تقصیر کتابه، تقصیر اینه، تقصیر مدرسه است. یه کاری میکنیم که خودمون رو مبرا بکنیم یا خودمون رو تسکین بدیم که آقا عیب از تو نیست، از دیگرانه. پس پستشو نخور، هی نخوای برای فرقها رو برای خودت هی قابل هضم بکنی. چرا این ازدواج این داشت، من ازدواج اون داشتم؟ چرا من هم اتاقیم این بود، اون هم اتاقیش این بود؟ چرا من خوبه هر دفعه بگردم دنبال پارکینگ، اون دو دقیقه نگشته همونجا جلوش سبز میشه، دست به هر چی میزنه براش طلا میشه؟ من باید هنوز پیچ و خمه یه همه اینها برای ما درکش سخته، اما سوالش آسونه. تا بخوای ما سوال داریم از خداوند. باز برگردیم، چطور انسان میتونه این حقیقت زندگی رو برای خودش قبول بکنه؟ و بهتون بگم، کسی اگر بتونه این حقیقت زندگی رو برای خودش قابل هضم بکنه که تلخی‌ها و شیرینی‌ها، نور و تاریکی تو زندگی انسان همش از جانب خداوند تعیین شده، اگر انسان بتونه این حقیقت رو قبول بکنه، عصبانیت، کینه، دشمنی، حسادت، تمام اینها رو مثل این که رفته حموم و از خودش کاملا دور کرده، با خیلی فکری باز، با خیلی برخوردی خوب، با خیلی روانی پاک تو زندگی پیش میره. نه از کسی دل خوره، نه از کسی ناراحته، نه از کسی توقع داره. همه چی رو به فال نیک، مثبت، پوزیتیو از جانب خداوند گمزل تو با به خوبی میبینه. یا چه پیشرفتش، چه پسرفتش، براش یک نواخته. چرا؟ چون هر دو رو از جانب خداوند میبینه. اما خب کی میخواد زنگوله رو گردن گربه اندازه؟ کی میخواد واقعا این، یا چطور انسان میتونه این حقیقت رو که حتی تلخی های زندگیش هم از جانب خداونده، اینو برای خودش قابل هضم بکنه؟ حتی اگر هم ما میگیم آره واقعا، آیا میتونیم قبول بکنیم و شکایت نکنیم؟ آیا میتونیم قبول بکنیم و تازه شکر گذاری بکنیم؟ یا قبول میکنیم ولی میگیم آها خدایا چرا؟ چرا من؟ چرا من باید تو این موقعیت باشم؟ چرا من باید تو این سیچویشن باشم؟ چرا من باید هر دفعه فلان؟ این همه درسته، قبول میکنیم از جانب خداوند اومده، ولی بدون سوال هم نمیتونیم باشیم. میگیم اوکی از جانب تو خدایا، ولی چرا من؟ کسی که واقعا حقیقتا عمقا ریشتا بتونه این موضوع رو قبول کنه دیگه براش سوال نیست. همطور که گفتیم حالا حافظ خواهیم میگن این یش امونا، اگر ایمان امونا به خداوند باشه، این شعلا دیگه جای سوال نیست. امونای واقعی داره، ایمان واقعی به این عین امونا. و اگر امونا و ایمان نباشه، این تشوبا جوابی نیست. کسی که نخواد با عینک ایمان به زندگی نگاه کنه، به اتفاقات زندگی نگاه بکنه، کسی که نخواد جوابی براش نیست، چون سوالش انقدر عمیق و بزرگه که هیچ جوابی نمیتونه کفاف سوال ما بده. یه چک 10 میلیون دلاری داره میخواد نقد بکنه که تو این آبادی و این روستایی که ما زندگی میکنیم بانکی نیست که بخواد این چک 10 میلیون دلار یا نقد بکنه. همینجوری چک دستش میمونه، با سوال به دنیا میاد، با سوالم از این دنیا میره. و چه بسا حالا یا به جوک یا به حقیقت میگم بعضی موقع آدم وایستاده که تو اون دنیا یقه خدا رو بگیره، که آخه چرا؟ حتی اون دنیا هم دستوردار نیست، هنوز برای سوال هست، آخه خدای چرا؟ چرا من این زندگی رو داشتم؟ چرا من خوب بود اینجوری سر می آمد؟ شما بینید که هنوز که هنوزه، خب ما که نمیتونیم حسب شالوم کسی رو قضاوت بکنیم یا تو موقعیت کسی باشیم، هنوز که هنوزه سوال های بسیار در مورد هولوکاست هست که 6 میلیون من مینیموم 1 میلیون بچه معصوم چرا میبایست بود به همچین فلاکتی، به همچین وقاحتی مورد جنایت آلمان ها قرار بگیرن؟ هنوز که هنوزه این سوال به قدرت خودش باقی است. شایدم بودن هستن افرادی عده‌ای که خواستن که جواب بدن، اما کیه که قانع بشه؟ آقا مگه میشه بچه معصوم بیگناه 1 میلیون؟ پس راستشو بخوای انگار ما با وجود این همه تعارفاتی که با خداوند داریم، ولی انگار یه ذره هم ته دلمون از خدا سوال داریم. و همونطور که گفتیم اگر انسان نتونه این حقیقت رو برای خودش قابل هضم بکنه که حتی تلخی‌ها، تاریکی‌ها، سختی‌های زندگی هم از جانب خداونده، نمیتونه اون ارتباط بیریا پاک و با ایمانی که میتونه رو با خداوند داشته باشه. اگر تو خود تورا ما میبینیم که خداوند داره به ابرام آوینو چی میگه؟ لخ لخا از سرزمین خودت، زادگاه خودت، خونه پدری خودت ترک وطن کن. کجا برم خدایا؟ اله آرس اشر ارعه کا، به جایی که بعدا من به نشون میدم، حالا فعلا برو با هم دیگه صحبت میکنیم. هر کسی دیگه بود میگه خدا یه سرنخی، یه هینتی، یه اشارهی، یه آدرسی، آخه من کجا سرم رو اندازم تو بیابون پاشم برم؟ ابرام آوینو این بود که برای خداوند سؤالی نداشت، تا این حد ایمان داشت. و کسی که سؤال براش مطرح نیست، در واقع داره جواب زندگی رو خودش آجر به آجر برای خودش تکمیل میکنه. این شخص میبینیم که با چه آرامشی، با چه بیتحانی، توکلی، اطمینانی، با چه صلح درونی زندگی میکنه. کل داوید رحمانا لتوابید، و این حقیقت را قبول میکنه. گهی پشت به زین، گهی زین به پشت، قبول میکنه که بالاخره دنیا یه چرخ و فلک، که اون کسی که در اوج و بالا داره برای همه دست تکون میده، های من اینجا، اون بالا فریاد، هیجان، شوق، فقط لازمه که این چرخ و فلک ادامه چرخشش میاردش دقیقا پایین ترین درجه مقابل با اون بالاترین درجه ای که بود. کی رفت بالا؟ اون که پایین ترین درجه بود، حالا نوبتش شد رفت کجا؟ بالاترین درجه. گهانه میگن زندگی یک گلگل چرخ و فلک، گهی زین به پشت، گهی پشت به زین. به همین دلیل در پرکاوت میگه هیچ کسی رو دست کم نگیر، چرا که هرچی به کار آید روزی به کار آید. همینی که تو فکر میکنی هیچ کسی و هیچیه، آی یه روزی میشه که دنیا رو کلون میشه و همه این گذشته ها مجددن تازه میشه و اون موقع است که تو چه بسا به جای افتخار و شوق میبایست پشیمونی رو در خودت داشته باشی. ای کاش باش اینجوری رفتار نمیکردم، ای کاش دست کمش نمیگرفتم. که موقع خیلی موقع میبینید که افرادی که فکر میکنن رو کل دنیا سوارن و دارن میتازن، یه موقعی میشه که خودشون محتاج زیر دستانشون میشن که حتی یه لیوان آبم نمیتونن دست خودشون بگیرن، بعد یه نفر دیگه بهشون بده. و بودن، من اینو تو پرانتز میگم، بودن افرادی که با این که هنوز بستگانشون خواستن بهشون کمک بکنن تو همون موقعیت های سخت، خودشون روشون نشده، گفتن آخه منی که با تو اینجوری رفتار کردم، حالا تو داری جواب بدی رو خوبی میدی، تو این دوران احتیاج من داری دست منو میگیری، خودم جلو خودم عذاب وجدان دارم، نمیتونم قبول بکنم. یا غرورشون اجازه نمیده یا پشیمونیشون، شرمشون اجازه نمیده. اما کسی که دوراندیشه میگه خدا رو چه دیدی؟ هیچ کسی رو دست کم نگیر، فلفل نبین چه ریزی. چه بسا همینی که تو فکر میکنی هیچ کار است، اگر خدا بخواد همه کاره میشه. اون موقع است که تو میتونی به خودت ببالی و افتخار بکنی که خدا رو شکر تو موقعی هم که هیچی بود من هنوز بهش محبت کردم، دیگه چه برسه الان که کسیه. اما برگردیم باز مجددن اینجا، این که انسان همه چیز رو در دست خداوند میدونه، بدون بزرگی و پستی همش از جانب خداونده، قله و دره از جانب خداونده. اسمشو میگذارن بیگ بنگ و طبیعت، خداوند این کوههای عظیم و درهای عمیق رو آفریده، نه انسان. اسمشو بگذارن آتش فشان، اما کی درستش کرده؟ خداوند. اسمشو بذارن تپش قلب، اما که این تپش رو بدون هیچ باتری به طور معجزه در یک گوشت به طور تونیس 47 24 ساعت تا 120 سال حفظ کرده و داره ادامه میده، مگر نه خداوند؟ طبیعت رو انسان میتونه بالاخره، برف و بارون رو، سرما و گرما رو یه مقدار قبول بکنه در دست خداونده، اما سختی ها رو چی؟ اونا میتونیم قبول بکنیم، مثل برف و بارون دست خداونده. براش چه منطقی داریم؟ چون فراموش نکنیم اگر براش منطقی داشته باشیم، یعنی دیگه چیزی به نام غم و ترس تو زندگی وجود نداره، دیگه چیزی به عنوان افسردگی و هیجان تو زندگی وجود نداره، چون همه چی دیگه فقط جنبه یک نواق میگیره که همه چی از جانب خداونده. من فقط فرمون دستمه، گاز میدم، ترمز میکنم، اما چطور این گازی که من میدم چرخها رو به چرخ در بیاره، این ترمزی که من میکنم چطور سرعت رو کم بکنه، همه اینا زیر ماشین با اون سیستم مکانیزم ماشین داره همراه میشه. کی اینا؟ کمپانی ماشین، مهندس ماشین. آیا به نظر شما این دنیا کمپانی نداره؟ این دنیا مهندس نداره که این دنیا رو با همچین نظمی تو این چند هزار سال آفریده و حفظ کرده؟ نه بارونش کم شده، نه شبنمش کم شده، نه نورش کم شده، همه چی رو نظم داره پیش بره و این یک نظم الهیه که خداوند در دنیا قرار داده. پس باز مجدد موقعی که به طبیعت، به ساینس، علوم میرسه، ما قبول میکنیم، دست خداوند. اما به زندگی شخصی خودمون چی؟ حالا یعنی خواستیم یه شب خوش باشیم، ما ببین چی شد، آیا قبول داریم که اونم از جانب خداوند بود، اون ناخوشی هم از جانب خداوند بود، اون وقف و تأخیر هم از جانب خداوند بود؟ نه من میدونم این از قصد خواست. آیا مطمئنی؟ پس برگردیم اونجا. این سوال میتونه خیلی توضیحش بیشتر از اینا باشه، اما جواب کن. جواب ما میخواد. حخامیم توضیح میدن. برای اونم یک جوابی هست. چطور؟ یعنی اینکه موقعی که ما قبول کنیم هر اتفاق زندگی، نه فقط تلخی و شیرینی و سختی و راحتی، هر اتفاق زندگی، حتی مسوا و حتی گناهی که ما میکنیم، از جانب خداوند تعیین شده. یعنی خداوند خواست من این گناه رو بکنم؟ خداوند خواست من این حرف رو بزنم؟ هر اتفاقی که در دنیا، در زندگی شخصی ما پیش میاد، از مسوا گرفته تا گناه، از جانب خداوند تعیین شده. آیا به نظر شما روز اول آفرینش آدم آرشان، اشرف مخلوقات، آدم و هوا، خداوند به آدم چی گفت؟ گفت تو گن ایدنی این همه میوه و سبزیجات هست، نوش جونت، کیفشو بکن، اما از درخت اتحدت، درخت دانش مبادا که بخوری. سوال اینجا، کی این درخت رو در گن ایدن قرار داد؟ خود خداوند. کی از آدم آرایشان خواست که این درخت رو نخوره؟ خود خداوند. اما دیدیم آخرش خورد. آیا خودش دست کرد خورد؟ یک کسی مجبورش کرد، یک کسی گولش زد. با اون کی بود؟ نهاش بود. اون مار نهاش اکدمانی، اون مار گنده بود، اون مار دوپا بود، اون مار مکار بود. اون اومد حوا رو گول زد، حوا هم آدم رو مجبور کرد. کی نحاش مکه رو این همه عقل رو تو گن ادن گذاشته بود؟ خود خداوند. بزنیم. خداوند هم راه رو جلوی آدم میگذاره و هم چاه. دقیقا پاراشای نفته. ره آنوخی نوتن لیپنخم هیام براخا اکلالا. ببین من در حضور شما قرار میدم امروز هم برکت هم لعنت هم مسوا و هم گناه. درسته بعض موقع میای ثواب میکنی کباب میشی، میای مسوا بکنی گناه میکنی، اما همین گناه هم رو، همین اتدعت رو کی سر راه آدم، سر راه من و شما تو زندگی قرار میده؟ خداوند. ای پس میبخشید، اگر هم مسوا و هم گناه از جانب خداونده، پس دیگه چه جای بازخواست و محاکمه و یا نه اصلا اگر همه اینا رو خدا تعیین کرده، پس چرا من باید بازخواست بشم، من باید تنبیه بشم، من باید مجازات بشم اگر گناهی میکنم؟ خدا خواست. این یه بحث عمیقه. همینه دارم میگم خدمتتون، اگر قرار باشه چه مسوا و چه گناه، چه ثواب چه گناه از جانب خداوند تعیین شده، پس چرا من باید مجازات بشم؟ من باید چوبشو بخورم؟ خدا خواست که من این حرف رو بزنم، خدا خواست که من این کار رو بکنم. بهش میگن جبر و اختیار. آقا این دنیا جبره یا اختیاره؟ اگر جبره پس چرا من باید مجازات بشم؟ خدا خواست. من آدم آهنی به دنیا آمدم گناه کردم، و اگرم اختیاره پس خداوند اینجا چی کار است؟ جوابایی که ما بدیم خیلی مقدمه است، اینا خیلی عمیق‌تر از ایناست. اما خواهیم توضیح میدن تو همین پاراشای رعه. باز ما ببینیم خداوند میگه ببین اگر دیدی که یکون به کربه خانناوی او حلم حلم، اگر یه باره دیدی وسط شهر یه باره یه قیبگو به قول خودش ناوی پیامبر اومد و اعلام پیامبری کرد، گمت جانب خداوند اومدم، خواب دیدم که خداوند این رو به من گفت که من به شما بگم، او باها اوت به نتن لخا اوت و مفت، حتی معجزه‌ام برام کرد، واو، آب و برعکس کرد، روز و تاریک کرد، حتی معجزه‌ام برام کرد. اون موقع است که یک باره میاد از خوشباوری تو سوء استفاده میکنه و میگه من چیه؟ نلخا احره الهیم احره، من میبینید خدایی هستم، قدرت الهی دارم، حرفم حرف خوبی شما رو میخوام، بیایید بریم بت پرستی، بیایید بریم اون گناه رو انجام بدیم. لطیشما الدیبره هنوی هاهو، حتی اگرم برات معجزه کرد بهش هیچ گوش نده. چرا؟ چون اونم از جانب خداونده. کی منسه هشم الوهخم اتخم لدت، خداوند اونو فرستاده که ما رو امتحان بکنه که چی؟ هیشخم او حویم تشم الوهخم به خل وفخم خل نفشخم، که آیا خداوند رو تا چند وفادار و پایدار و پایبند هستید، عشق و علاقه بهش دارید که با یه نفر حرف غریبه زودی گلشو میخورید، یا میگید امکان نداره که من از خدا دست بردارم، من هم هنوز پایبند باقی مونم. خداوند داره علنا به ما میگه تمام امکانات گناهی که تو زندگی برای تو هست یه تسته، یه امتحانه که خداوند ببینه ما واقعا درجه ایمان و بیتحان و وفاداری و پایبندیمون به خداوند تا چه حده. را چه بخوای؟ اگر بخوایم یه ذره واضح تر، خودمونی تر، خیابونی تر مثال بیاریم، مثال یک خانمیه که مطمئن نیست شوهرش تا چقدر دوستش داره، بهش پایبند و وفاداره، میره به دوستش میگه ببین بیا وانمود کن مثل این که تو علاقه داری به شوهر من، میخوام ببینم آیا واقعا تا چه حد هنوز جلو خودشو میگیره و نمیاد هیچ نوع علاقهی به تو نشون بده. و همین کار هم میشه، دوست این خانم به جوری وانمود که آره من میخوام به تو علاقه دارم، آیا ببینه این شوهر هنوز پایبند هست یا پشت سر این خانم با کسای دیگه هست. خداوند هم میگه اگر میبینی، بهش میگن ناویق شقر، اگر پیامبران دروغین یا حتی معجزه‌گر اما بت‌پرست میان سر راه تو قرار میگیرن، اونا هم رو من فرستادم، فقط فرستادمشون تو رو تستت بکنن، تو رو امتحان بکنن که ببینم تا چقدر هنوز پایبند به خدای نادیده هستی. آیا ببینی یه نفر میاد یه ذره چخانت میکنه، زودی میگی بذار برم ببینم چی میگه؟ آیا میاد یه ذره برات قروقمش میاد، میگی بذار ببینم چی میگه؟ میاد چقدر پول و ثروت و مقام بهت میده، آیا خودتو گم میکنی که دیگه پدر مادر و زن بچت هم نمیشناسی، اونها رو به پول میفروشی و میذاری میری، یا هنوز میگی میبخشی پدر مادرم، خدام، زن بچم، خانوادم، چجوری بخوام برای پول و مقام یا لذت و هوا و هوس اونها رو کنار بگذارم؟ پایبندی تو خداوند میخواد ببینه تا چه حد عشقتون به خداوند همچنان هست. پس از جما چی میبینید؟ امکانات هر گناهی هم تو زندگی مثل اون درخت دانش اتصده توی گن ادن از جانب خداوند، هر نوع نحاش، هر نوع مار مکار و گلزنی هم که در اطراف ما قرار میگیره اونم از جانب خداونده، اومدن ما رو تست بکنن. پس اگر گناهان زندگی از جانب خداوند برای یک تست، یک امتحان ماست، اینجاست که به جوابی که میخواستیم تقریبا داریم میرسیم. همینطورم سختی های زندگی، پستی و بلندی های زندگی، زجر های زندگی، کمبودها، ضعف های زندگی، اونم از جانب خداونده که ما رو تست بکنه، ببینه ایمانمون همچنان هنوز به خداوند تا چه حده. آیا به خاطر پول از دین و آیین و ایمانمون نگذریم؟ یا هنوز پایبند دین و ایمان ما هستیم؟ به حدی که حخامیم در گمارا میگن هم فقر یک امتحانیه، تستیه از جانب خداوند، و هم ثروت. اگر خداوند یک نفر فقیر میآفرینه داره امتحانش میکنه، اگر خشم خداوند یه نفر ثروتمند میآفرینه داره امتحانش میکنه. و شما حتما جواب رو شنیدین و میدونین به نظر شما کدوم امتحان سختره، ثروت یا فقر؟ ثروت. این که آدم از روی نداری، ناچاری، ضعف، ناتوانی، فقر خدا رو نپرسته دیگه نتونست، اما کسی که با کمال دارایی، با کمال ثروت، با کمال امکانات هنوز خدا رو فراموش میکنه، این امتحان سختری که نتونه خودش رو فراموش بکنه، خدا رو فراموش کنه، خودش رو گم بکنه. پس هم دوران قدیم که با یه لقمه نون، با یه تیکه گوشت هفته به هفته سر میکردن، هم اونا سر جلسه امتحان خداوند بودن، و هم دوره جدید که همه چند تا چند تا یخچال تو بالا پایین خونه گاراژ بیسمن آشپزخونه دارن پر از غذا. هر دو چه فراوانی چه قحطی تستی از جانب خداوند، چه مسوا و چه گناه تستی از جانب خداوند. اگر آدم گناه هم کرد بگه خدایا انگار تو بردی، انگار من باختم، انگار معلوم شد که من تو اون درجه‌ای که فکر میکردم نیستم. نه اینکه بگم حالا که آب از سر گذشت، حالا یک وجب یا صد وجب، ما که دیگه چند وقته، ما که زیاد اصلا اهلش نیستیم، ما که نگه نمیداریم، ما که تا حالا فلان، آره ما گوشتشو نمیخوریم، ولی آره ما سالاد و ماهی بیرون رو میخونیم. آخه ما زیاد، من میدونی تو خونه اصلا اگر من غیر کاشر بیارم، ولی دیگه تو خیابون سر کار وکیشن تعطیلات دیگه آدم، ولی تو خونه اصلا اگر من غیر کاشر بیارم، خودمون رو مجاز میکنیم ما تعیین بکنیم سطح روحانیتم، قدوسیتم، پاکیم، دین و آیین و امونا تو زندگی چقدر باشه. من تعیین میکنم. خداوندم برای همین میار این امتحانات رو، نیسایون تست ها رو سر رو ما قرار میده که ببین هنوز فرصت بهتر شدن داری. بیا اینم یه امتحان آسون، میخوام تو بری کلاس بالاتر، نمیخوام یک درجا بزنی و رفوزه بشی. همون معلم که سر کلاس میاد درس میده و یه عالم توضیح میده که این فرموله رو چجوری حل بکنیم، همون معلمیه که سر کلاس جلسه امتحان میاد از ما امتحان میکنه ببینم این سوال رو چجوری حل میکنیم. شما که خودتون توی کلاس توضیح دادین، اتفاقا چون توضیح دادم میخوانم یاد گرفتی یا نه. امتحان برای چیه پس؟ که تو بتونی خودتو امتحان بکنی که ببینی آیا میتونی بری کلاس بالاتر یا نه. نیسیونوت امتحانات زندگی یا میتونه گناهان زندگی باشه، یا میتونه سختی های زندگی باشه، یا میتونه مسواهای زندگی باشه، یا میتونه چی؟ راحتی و شیرینی زندگی باشه. What is your reaction؟ هیچ دکتر ندیدین که قبل از این که reaction عکس العمل بیمار رو به داروی جدید تست بکنه بگه حالا برو فلان بخور تا ببینیم چی میشه، اول میبینن بهش میسازه یا نه، بعد بهش میدن ریاکشنشو نده. فشارخونه چیه؟ وزنت چیه؟ سنت چیه؟ بعد پس این حقیقت رو ما تو زندگی قبول بکنیم. Everything، همه چی تو زندگی تسته، امتحانه. اینه که در چه خانواده‌ای به دنیا میاد، اینی که با چه عده‌ای تو زندگی مواجه میشیم و یا بزرگ میشیم، همکلاسیامون کیه، معلممون کیه، همکارمون کیه، همکلاس مشتریامون کیه، همسرمون کیه، شوهرمون کیه، بچه‌هامون کیه، از کجا اومدیم، به کجا میریم، گذشته، حال، آینده، همش تست از جانب خداوند تعیین شده. بله، بنده خدا پا پایان سال میرسه، هر کسی ریپورت کارت کارنامه شو بهش میدن، میگن امتحاناتتون تو این یک سال سورس اول، سورس دوم، سورس سوم خوب گذروندید، میتونید حالا برید مدرسه بالاتر، حالا میتونید برید کلاس بالاتر. پس برای این که ما یک ذره هم شده برای خودمون قابل هضم بکنیم، چه سختی های زندگی رو یه چشی نگاه کنیم و قبول بکنیم، این نیز بگذرد. هیچ چیزی تو زندگی دائمی نیست، نه خوشی نه غم، نه شیرینی نه تلخی، هیچ چیزی دائمی نیست، این نیز بگذرد، نه سرما نه گرما، نه نور نه تاریکی. این که انسان بتونه همه چیز رو بگه، این یه تسته، این داره منو عصبانی میکنه، یه آزمایشه، این داره منو خجالت میده، یک آزمایشه، این داره منو چخان میکنه و بالا میبره، یه آزمایشه، این داره من رو تهدید میکنه، این داره، همه اینا یه تسته. اگر انسان از اول تا آخر همش خودشو سر جلسه امتحان حس بکنه، قبول داره همه چی از جانب خداونده، اون موقع است همه چیز رو با یه دید واضح تر نگاه میکنه و ریاکشن و عکس العملش رو کنترل میکنه و چقدر دست به عصا مواظب تر تو زندگی پیش میره که نه بخواد پس بره، نه بخواد امتحانش رو رد بشه، کاملا خودش رو متمرکز میدونه که سوال به سوال ببینم جواب چی به کدوم سواله. افرادی که این چنین هستن شاگرد اول میشن، افرادی که این هستن بهترین دانشگاه قبول میشن، بهترین کمپانی ها استخدام میشن، چون حواسش به امتحانش بود، حواسش به درسش بود. پس بیایید افراد رو هیچ نوع نه مسئول نه مقصر تلقی نکنیم، ایلت ها ایلت سیبت ها سیبود، همه چی از جانب خداونده، هشم کمک کنه همه رو به خوبی بتونیم انجام بدیم. بارو هشم لعالم، آمین و آمین.